بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در امید و دلگرمی و طمع به وجود مقدس حضرت حق بود. امید در کتاب خدا قرآن مجید با لغت رجاء و مشتقاتش به کار گرفته شده. و با آمال که اون هم در قرآن مجید آمده فرق اساسی داره. آمال عبارت هست از یک سلسله آرزوهای بی پایه و بی ریشه. آمال برخواسته از هیچ عمل مثبتی نیست. بلکه خیالاتیه که در درون انسان ظهور میکنه و ظهورش هم 100% جنبه مادی داره درصد بالایی از آمال هم زمینه پیاده شدن و تحقق برای بشر نداره. قرآن مجید می فرماید این آرزوها کارش فقط ایجاد یک مشغولیت سنگین فکریه و فشار شدیدی هم بر مشاعر و اعصاب انسان میاره، چون تا هست آدم دنبالشه که پیاده کنه بهش برسه، پیاده نمیشه بهش نمیرسه. پیغمبر میفرماید باطن رو از غصه و اندوه و تأسف پر میکنه و نهایتاً انسان رو به نظام هستی و به شخص پروردگار بدبین میکنه. ممکنه در جان بر آدم این آرزوها و آمال پیدا بشه. نبی مکرم اسلام می‌فرماید بیشترین مایه‌ای که این آمال و آرزوها رو می‌سازه و این خیالات پوک رو نظردوزی به جریانات مادی دیگرانه، که در قرآن مجید پروردگار بندگانش رو از این نظردوزی منع میکنه و رسول خدا می‌فرماید اونایی که دچار آمال و آرزوها میشن که بیشتر شبیه خیالاته، این آمال و آرزوهای قیچی تیزیه که رابطه اونها رو با آخرت قطع میکنه. اما امید یا به تعبیر قرآن مجید رجا یک حالت 100% مثبت الهیه که جای ظهورش بعد از یک سلسله مسائل مثبت انسانی و ملکوتیه که با انجام گرفتن این مسائل جا داره که انسان به رحمت پروردگار، به مغفرت پروردگار و به پاداش پروردگار دل ببنده، طمع بکنه، امید پیدا بکنه. این امید رو قرآن مجید در آیات مختلفی امضا میکنه، میگه این درسته و باید هم باشه. علت این که باید باشه رو چند روز قبل از طریق قرآن شنیدید، ثابت کردم که با توجه به بحث اون روز اجازه به کسی نمیدن که بعد از عبور از یک سلسله مسائل مثبت دچار دل سردی بشه. بعد از تحقق اون مسائل دل سردی در حریم مقدس حق قرآن میگه مساوی با کفر، اینقدر سنگین دل سردی. شما کاری رو برای خدا به فرمان خود خدا یا به فرمان انبیاء خدا یا به فرمان ائمه معصوم انجام دادیم. قرآن مجید تأکید داره که نتیجه این کار رحمت خداست، مغفرت خداست، پاداش خداست. چه معنی داره شما دل سرد باشی و تو خودت بگو مگو را بندازی که حالا با این زحمتی که من کشیدم، با این کاری که من کردم، با این پولی که من خرج کردم بالاخره کاری برامون صورت میدن یا نمیدن. بعدم بگیم نمیدونم چی میشه. این نمیدونم چی میشه رو قرآن مجید نمیپسنده. پروردگار عالم علاقه داره که شما وعده هاشو، حرفشو، سخنشو، بیانشو با همه وجود قبول بکنید، بپذیرید، باور بکنید. وقتی میاد در قرآن مجید اعلام میکنه کسی که وارد توبه واقعی بشه، که اون جمعه توضیح داده شد این مسئله، و توبه رو انجام میده، اومده نشسته حساب کرده که پروردگار با حرام مالی هیچ میونه‌ای نداره، رضایت به حرام مالی هم نمیده، راه جدا شدن و بیرون آمدن از این حرام مالی اینه که کل حرام سر جای خودش برگرده. البته سخت هست، ولی قرآن مجید میگه انما العسر یسر. من بعد 50 سال با شنیدن یک آیه، با دیدن یک جریان، با دیدن یک حادثه تغییر حال برام میاد و میگم عجب اشتباهی کردم، حرف خدا رو گوش ندادم، زحمت پیغمبر رو قدردانی نکردم، یه راه دیگه رفتم. حالا میام محاسبه میکنم میبینم که مجموعه زندگی من 300 میلیون تومن، 200 میلیون تومنش حرام. حالا به هر شکلی، یا زرنگی کردم بعد مردن بابام کلا سر وارث گذاشتم، یا با فتنه گری 200 میلیون تومن رو از جیب مردم کشیدم و بردم به طرف خودم، یا با این دولتی ها بند و بست کردم، یه جایی رو از اینا خریدم که قیمت اون روزش 50 میلیون بوده، من خریدم 2 میلیون، 48 میلیون بیت المال رو کشوندم طرف خودم. میخوام توبه کنم. راه توبه رو در آخر سوره مبارکه بقره در مال حرام نشون میده. همین یک قدمه، حرام سر جای خودش برگرد. مال بیت المال برگرده به بیت المال. باید برم شماره حساب دولت و در بانک مرکزی ببینم چیه که از اونجا پولا خرجه، مثلا کل مملکت میشه، برم اون مقداری که برداشتم بریزم به اون حساب، دوتا خواهرم و داداشم رو صدا بکنم بگم شما 4-5 ساله بودین اون رو که بابامون مرد ما بندوبست کردیم با یه محضری زمین شما رو، ملک شما رو، پول شما رو عبان بردیم و یه کاری هم کردیم شما بزرگی نفهمید. حالا نشستیم حساب کردیم دیدیم که 40 میلیون از شماها اومده تو مال ما. این 40 میلیون تو مالتون تا اون یک قرون آخر که رفت سر جاش. حالا پروردگار عالم می‌فرماید آمرزش من نسبت به تو تائب قطعیه، ولو اینکه 50 سال در گناه غلطیدی، ولی این توبه واقعی باعث میشه که رحمت من، مغفرت من، پاداش من نصیب تو بشه. تو بعد از توبه امید 100% به این رحمت و مغفرت داشته باش. ولا تقنطوا من رحمت الله، حق دل سردی از رحمت من رو هم نخواهی داشت. با دلگرمی کامل بدان که بعد از توبه من تو رو آمرزیدم. پیشینی قصه بخوری که بالاخره چه خواهد شد؟ قبولمون میکنن، نمیکنن، جوابمونو میدن، نمیدن، میبخشنمون، نمیبخشنمون، آخرم تو این بگو مگوی درونی شیطان منو به این نتیجه برسونه که نه، اینقدر ما آدم عوضی بودیم که قبولمون نمیکنن. این رو خدا میگه کفر. قبولت نمی کنن یعنی چی؟ یعنی نمی تونم قبولت کنم، قدرت آمرزیدن تو ندارم، توان بخشیدن تو ندارم. این میشه دیگه دل سردی، یعنی تهمت زدن به من. نمی تونن ببخشن، قبولم نمی کنن، یعنی قدرتشو ندارن منو قبول بکنن. این غلط. بحث رسید به آیه ای از آیات سوره مبارکه فاطر که پروردگار در این آیه شریف امید رو مطرح میکنه. اما بعد از تحقق سه حقیقت مثبت، یعنی میگه بنده من وقتی که تو وارد این سه کار شدی، کارم تداوم پیدا کرد تا روزی که از دنیا بری بیرون، تو بعد از این سه کار باید به رحمت من و مغفرت من و پاداش من امید داشته باشی. یه حرف جالب دیگری هم که قرآن مجید میزنه که دلگرمی عجیبی به مردم میده اینه که پروردگار میفرماد اگه شما کاری بر من کردید بدانید ان الله لا یضیع اجر المحسنین. من خدایی نیستم که کار شما رو، پاداش شما رو و زحمت شما رو تباه بکنم، ضایع بکنم. من همچین اخلاقی ندارم. در طول تاریخ هم اتفاق نیفتاده که پروردگار مهربان عالم بنده ای رو به بیگاری کشیده باشه. اتفاق نیفتاده که یکی بیاد برای خدا با عشق و علاقه عملگی کنه و بعدم پروردگار عالم کوشش او رو، زحمت او رو، کار او رو به نابودی بکشه. حتی خداوند متعال کار نیکه کسانی که آخرتشون رو خودشون تباه کردن اون رو هم ضایع نمی کنه. چیزی که هست فقط در قرآن میگه فما له فی الاخرت من نصیب، اونی که در آخرت رو به روی خودش بسته، خب خودش بسته، گفته نمیخوام آخرت. اما حالا اگه بیاد یک کار خوبی بکنه رو نیت خوب، من همین کار خوب او رو هم نمیذارم ضایع بشه، تا اینجا تلافی نکنم به عالم بعد منتقلش نمی کنم. یک کتابی دارن حضرت صدوق. صدوق از علمای بزرگیه که با امام معصوم فقط یه واسطه میخوره، واسطش هم پدرش، پدر شیخ صدوق اواخر عمر امام حسن عسگری رو درک کرد، در قم هم زندگی میکرده، وکیل وجود مبارک حضرت عسگری هم بوده. امام عسگری در یه نامه مردم قم رو در دین و در قیامت ارجاع به پدر شیخ صدوق داده و به مردم قم نوشته این مرد همه چیش مورد اعتماد ماست. واقعا هم خوش به حال اینجور آدم ها که امام معصوم بگه این آدم مورد اعتماد ماست. یه واسطه با معصوم میخوره. این بزرگوار که خیلی زندگیش برای خود من شگفت‌آوره، حالا ما که در این زمان زندگی میکنیم همه جور وسائلم برامون آماده است، چقدر زحمت بکشیم تا 10 تا کتاب 15 تا کتاب بنویسیم. ولی این مرد در اون روزگار، یعنی در اوائل قرن سوم، 300 جلد کتاب ناب به درد خور نوشت. یک کتابی داره به نام علل و شرایع، بسیار کتاب متینی، از وجود مبارک حضرت باقرالعلوم این روایت رو نقل میکنه. امام باقر میفرماین یه حاکم کافر در یه سرزمینی کارگردان دولت اون سرزمین بود. یا حاکم کافر، کافرین بوریده از خدا، این کافر رو داشته باشی یا آدم بسیار مؤمن به درد خوری هم حضرت باقر می‌فرمایند تو همون مملکت زندگی می‌کرد. خداوند متعال دو فرشته رو مأموریت داد بیان طرف کره زمین. مأموریت هر کدام رو هم روشن بهشون گفت. به یه فرشته فرمود تو میری این کارو میکنی، به یه فرشته هم فرمود تو هم میری این کارو میکنی. این دوتا فرشته هم از کار هم دیگه خبر نداشتن. در مسیر آمدن به زمین دوتایی با هم دیگه ملاقات کردن. یکیشون به اون یکی گفتش که مأموریت داری؟ گفت آره. گفت سریه؟ گفت نه، به ما نگفتن، به هیچ که نگو. گفت مأموریت چیه؟ گفتش که این منطقه زمین رو نگاه کن، این مملکت این حاکم کافر رو داره. حاکم مریض شده، دکترای متخصص معاینش کردن، گفتن که این بیماری داروش این نوع ماهی در دریاست. حالا ثابت شده گوشت ماهی معجزه میکنه، ولی حالا حضرت باقر مسئله ماهی رو در 1500 سال پیش دارن تعریف میکنن که این ماهی داروی درد و این ماهی هم فصل آمدنش به ساحل نیست. نمیتونه کسی بره وسط دریا صیدش بکن. شیش ماه دیگه میاد کنار ساحل. دریا هم بسیار عجیب اوضاعش. وجود مبارک حضرت زین العابدین زمانی که از کربلا برگشتن مدینه این 54 دعای صحیفه رو انشا کردن، امام باقر وقتی حضرت سجاد این دعاها رو میخوندن مینوشتن، امام صادق همین دعاها رو از رو نوشته پدر بزرگوارشون حضرت باقر با خط خودشون نوشتن. صحیفه یه شرح فارسی گسترده‌ای نداشت، ترجمه داشت. من این 54 دعا رو با کمک پروردگار در 4000 صفحه تفسیر کردم. وقتی رسیدم به این جمله که اولا خیلی عجیبه، امام چهارم نه سفر دریایی رفتن نه کنار دریایی اومدن، در طول عمرشون یا مدینه بودن یا کوفه بودن یا عراق بودن یا شام بودن، بعدم شهید شدن، ولی در این دعا به پیشگاه مقدس محبوبش عرض میکنه یا من فلبهار عجائبه، ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دریاست. با اینکه زمین یه همه جنگل و صحرا و خزنده و چرنده و پرنده داره، اما امام کلمه شگفتی ها رو بردن رو موجودات دریا. من برای توضیح این جمله مجبور بودم مجلات علمی رو ببینم، کتابای علمی رو ببینم، نوشته های خارجی ها رو ببینم، نوشته های داخلی ها رو ببینم. خب رفتم و کتابای مربوطه رو تهیه کردم، مطالعه کردم. چجوری براتون تعبیر بکنم؟ خوندن این کتابا دیوانه کننده است. پروردگار عالم تو این آب چیکار کرده؟ من یه موردشو براتون بگم و سریع بگذرم. یه نوع ماهی تو آب، جای زندگیش فقط و فقط در آبهای دریای کارائیبه، یعنی اون وره امریکا، دریای کارائیب. دریام که میدونی جاده نداره، چراغ نداره، علامت نداره، اینا همه مال جاده های زمینی. شما از مشهد که میرین بیرون تابلوها راه نماییتون میکنه، یه تابلو نوشته گوچان، یه تابلو نوشته تورت ایدریه، یه تابلو نوشته تایبات، یه تابلو نوشته فریمان. بعدم که تو جاده میفتین پیچ رو نشون میده، خطر رو نشون میده، پول رو نشون میده، بالاخره هزار جور برای ما برنامه ریزی میکنن تا ما یه جاده رو درست بیاییم و برگرد. حالا شما زمین کرویه، ما در منطقه نیمکره شمالی زندگی میکنیم، دریای کارائیب در منطقه نیمکره جنوبیه، یعنی اون ور زمینه. کارائیب هم به تمام اقیانوسا وصله. این ماهی جای زندگیش دریای کارائیبه، یعنی آب اونجا بهش میسازه، چون آبای دریا مختلفه. پروردگار عالم تو این آبهای جهان هم آب شور داره هم آب شیرین. اینم از عجایب کار خداست که ما واقعشونو نمیفهمیم. در کتابهای علمی نوشتن که این جلگه ها، بیابونا طبیعتا تولید نمک میکنن. یکی از کارهای باران اینه که نمکهای تولید شده خشکی ها رو بشوره ببری بیریزه تو دریا، که دریا یه مقدار شور باشه که میلیون ها سال میخواد عمر بکنه، آب فاسد نشه. هرچه به گندت نمکش میزنن، اگر یک سال تمام هیچ جای کره زمین بارون نیاد، نوشتن 135 متر نمک تولید میشه. ولی پروردگار عالم باران رو میبارونه، غیر از این که حالا چاها رو پر میکنه، قناتا رو پر میکنه، چشمه درست میکنه، باغا رو آب میده، نخلا رو آب میده، یک کارش هم شستن نمک و ریختن تو دریاست. شما یک کاسه شله مشهدی رو یه ذره نمک میپاشین خوشمزه میشه، یه خود دیگه بپاشین شور میشه، نمیتونین بخورین. بیش از چند میلیارد سال نمک داره میرزه تو این آب، ولی شوریش اضافه تر از حد معین نمیشه. این تنظیم آب و نمک و شوری چگونه صورت میگیره، اینم دانشمندان رو مات زده کرده. حالا این همه نمک داره میاد تو آب، بخشی از دریاها شیرینه و بغل آب شوره و میلیاردها سال این آب شیرین و شور قاطی نشد. شیرین برای خودش شیرینه، این طرف هم شور برای خود شوره. بینهما برزخون لا یبغیان. تو دریاهای شور گاهی از اول دریا تا آخر دریا یه آب رودخانه مانند در جریانه که این آب وسط اقیانوس که حالت رودخانه داره در جریان آب شیرینه، دو طرف این آب شوره و میلیاردها سال این آب شیرین تو دل این آب شور قاطی نمیشه. حالا بریم سراغ این حضرت ماهی. تناسب وجود این ماهی با آبهای دریای کارائیبه، این برای کره زمین. ماهی فصل تخم گذاریش که نزدیک میشه، فصلش حس میکنه که سه ماه دیگه باید تخم ریزی کنه، این یک حس میکنه سه ماه دیگه تخم ریزی کنه. یقین 100% داره که آبای دریای کارائیب این تخمها رو فاسد میکنه و نابود میکنه. این تخم گذاری باید در یه آب دیگه باشه. بهترین آبی که در اونجا برای این ماهی مقرر شده اونجا تخم گذاری بکنه آبهای خلیج فارس ایران، از اونجا را میفته. نه تو مسیرش چراغ هست، نه تابلو هست، نه فلش هست، نه جاده هست. از دریای کارائیب با این همه نهنگ و با این همه مارماهی و با این همه گاوماهی و با این همه دشمن و با نبود جاده میاد خودشو میرسونه به خلیج فارس، تخم ریزی میکنه میمیره، یعنی عمرش بعد تخم ریزی تمام. لاشش میفته تو آبای خلیج فارس، گشنه های خلیج میخورنش، ماهی های دیگه، نهنگ های دیگه. حالا اینم از عجایبه که این همه طوفان و موج و اینا این تخم های ریخته شده بین نمیره، اینا بعد مدتی میشن ماهی کوچولو. این ماهی کوچولو که باباشو ندیده، مادرش هم ندیده که بهش تعلیم بده که جوجه ما اهل دریای کارائیبیم، وقتی این تخما تبدیل به ماهی میشه میفهمه این آب مناسب زندگیش نیست، از خلیج فارس را میفته میره دریای کارائیب تا دوباره نوبت تخم ریزی این ماهی برسه. حالا این فرشته داره به اون یکی میگه، میگه یه نوع ماهیه، این الان وقت آمدنش به ساحل نی، 6 ماه دیگه میاد. دعوای این حاکم کافرم فقط این ماهی، خداوند به من گفته برو وسط دریای چند تا این ماهی ها رو هول بده بره دم ساحل. صیادا این ماهی رو میشناسن، خبرم شدن که حاکم از این ماهی ها باید بخوره و نیست. هرچی میان به این صیادا میگن بابا یه ماهی جایی قایم نکردیم، جایی بایگانی نکردیم. میگن نه، ما این ماهی هست فصلشیم. گفته این ماهی رو هول بده بیاد دم ساحل، صیادا بگیرنش ببرن بدن این حاکم بخوره خوب بشه. تو چی؟ گفت والا مأموریت ما هم خیلی عجیب غریبه، این منطقه رو ببین، این مرد رو ببین، خدا تو این شهر یه رفیق جونجونی به درد خور داره، اونم اینه. خیلی آدم خوبیه، الانم هوا گرمه، وضع مادی خوبی هم نداره این رفیق خدا، چند وقت داره روزه میگیره، یا با نون خالی یا با نون و آب یا با نون و سبزی. حالا بعد مدتی امروز یه خود گوشت و نخود لوبیا گیرش اومده، تو آشپزخونه بار گذاشته، افطار میخواد نون و آب گوش بخوره. بعد چند وقت خدا به من فرموده میری این قابلمه آب گوش که پخته پخته شده، باحال شده، اینو بر میگردونی تو خاکسترهای مطبخ، قر و قاطیش میکنی که یه نخودش گیره این نیاد و برگرد. اینم مأموریت ما. اگه سرمون بیارن قشنگه، نه خیلی عالیه. گاهی ما رو بیشگون بگیرن، گاهی یه تلنگور به همون بزنن، گاهی جنسا فروش نره، گاهی یه دردی بکشیم، قشنگه خیلی. ای کاش ما قرآنو میفهمیدیم، تو تمام جریانات راحت حرکت میکردیم، به چون و چرا نمیخوردیم، به اوقات تلخی نمیخوردیم، بدبین به خدا نمیشدیم، چرا اینجوری شد و نمیگفتیم. گفتش که خب یه دوتایی از خدا بپرسیم که این دیگه چه فیلمیه، این یارو که کافره چه موهبتیه داری بهش میکنی که ما رو از جایگاهمون فرمان دادی برو 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 وسط دریای ماهی رو هول بده بره اونجا، خودت میگی این کافره؟ پس محبت به این کافر برای چی؟ بعدم خودت میگی این رفیق جونجونی منه، یه آبگوش چیزی نیستش که ما رو میفرستید درهم برهم کنیم، قاطی خاکسترا کنیم، امشبم با نون خالی افطار کنه، برای چی؟ خب بپرسیم ببینیم جواب میده خدا، نگه به شما چه؟ خب حالا میپرسیم و خدای ما ماهی رو هول بدیم بره جلو، برای چی؟ خطاب رسید این حاکم یک بار مشکل یه بنده مؤمن منو حل کرده، حق پیدا کرده، ولی چون در آخرت رو به روی خودش بسته، پاداشی در آخرت براش نیست و به خاطر این مشکلی که حل کرده من میخوام پاداشش رو اینجا بدم. قیامت دیگه سر بلند نکنه به ما بگه سهم ما چی شد، این قیامتش رو خراب کرد. من ضایع کننده زحمت کسی نیست. اینجا جای خوندن اون شعر زیبای سعدیه، ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، عجب دستگاه زیبایی، عجب زندگی خوبه، چقدر خوب ما رو خلق کرده، چقدر شیرین ما رو آفریده، چقدر شیرین تر وقتی که به ما تلنگور میزنه. مال مأموریت تو. گفت تو بپرس. گفت خدایا به ما گفتی آبگوش داریم بند خدا رو چپه کنیم، این چیه داستانی؟ خطاب رسید، این بنده من قیامت آبادی داره، آدم خیلی خوبیه، یه گناهی مرتکب شده که نمیخوام جریمشو به قیامت بندازم، قیامت دلتنگش کنم، ناراحتش کنم. بهت گفتم برو این آبگوشت رو چپه کن، همین رو جریمه گناهش قرار میدم، میبخشمش، حسابم رو میخوام باش تسویه کنم. تسویه. حالا یک کسی میاد توبه واقعی میکنه، نباید امید به حضرت او داشته باشه که منو آمرزید، نباید. ان الذين، چه آیه عجیبیه این آیه. برادران تا میشه با قرآن سر و کار داشته باشیم. یه تفسیر مختصری بخرین خودتون، خانوادتون، خانومتون، بچه‌هاتون بخونین، اونا رو هم تشویق کنین بخونین. من یه دوستی دارم، این تاجره، وضعش هم خیلی خوبه، اغلب پا منبر میبینمش. دو تا پسر داره، همیشه این بچه‌ها رو میاره پا منبر، پسرای بسیار بزرگواری داره، با ادب، متین، زیادم نوار منبر میخره میبره. یه بار بهش گفتم شما که تشریف میارین با دوتا آقازادتون منبر رو گوش میدین، نوار برای چی میخرین؟ فرمودن بعضی از این منبرا واجب تو خونه ها بره. من این نوار رو میگیرم میبرم میدم به همسرم، میدم به برادرم، میدم به برادرزادم، میگم هر کدوم گوش بدین. خلاصه شو برای من بگین که تو این سخنرانی این آیه، این روایت چی گفته. من 10,000 تومن بهتون میدم. گم من با همین کارم اینقدر دوروریای خودم رو با دین آشتی دادم. تشویق کنین، زمان بسیار زمان خطرناکیه، پول خرج کنید. اینو امیرالمؤمنین دستور میده، اذا نزلت نازلتون فاجعلوا اموالکم، اگر ببینید خطر به دینتون داره میزنه و با پول میشه خطر رو رد بکنین، پول بریزین. و اگر خطر با پول رد نمیشه جز با جان، جانتونو بریزین. فجعلو انفسکم دون دینکم، نذارید به دین خودتون و زن و بچهتون و اطرافیانتون لطمه بخوره، نذارید. اثر داره آیات قرآن و روایات، هم فهمش و هم شنیدنش. یه وقتی من رفتم بیمارستان ایامی که جنگ بود، دیدن یه مجروح، نه دیدن مجروح نرفتم، خبر نداشتم اون بیمارستان مجروح خوابیده، رفتم دیدن یکی از برادران مشهدتون که خیلی به قرآن خدمت کرد، مرحوم نجف. بیش از 10,000 جوان و نوجوان رو این مرد تو این مشهد با قرآن آشنا کرد. خدا رحمتش کن، یه انسان بزرگواری. دو تا کلیهش از کار افتاده بود، من خبر شدم رفتم بیمارستان دیدنش. از اتاقش که اومدم بیرون، یه جوانی به من گفت آقا این اتاق آخر یه مجروح جنگ خوابیده، خیلی داره ناله میکنه و گریه میکنه، شما بیا بالا سرش. چشم. رفتم کنار تخت این مجروح، ترکش تو بدنش پر بود، اون تسبیح رو بگیرین صداش تا اینجا میرسه، خیلی ناله میکرد. بعد که ملاقاتم تموم شد اومدم بیرون، همین جوانی که منو راه نمایی کرده بود گفتش که کجا میرین؟ گفتم میرم منزلمون. گفت ماشین داری؟ گفتم نه. گفت من شما رو میرسونم و میرم. اومدیم بیرون بیمارستان، یه پیکان بود ما رو سوار کرد و گفتش که این پیکان یه داستان جالبی داره، اگه حوصلتون میکشه بگم. بفرم. گفتش که 7-8 ماه پیش من خانومم بچه اولش به دنیا اومد، البته گفت حالا همون یه بچه رو دارم. گفت یه روزی از سر کار بر میگشتم، بچه‌م 10-15 روزه بود، وسط روز از سر کار میرفتم جایی کار داشتم، دوباره برگردم سر کارم و شغلم هم دولتیه، این ماشینم دولتیه. گفتم خب منو سوار کردی برسونی که حرامه؟ گفت نه، اجازه گرفتم. گفتش که چون مأموریتم از نزدیک خونمون رد میشد، گفتم 5 دقیقه ماشینو بذارم بپرم بچه رو ببینم و 2 تا ماچش بکنم و برم. کیفم تو ماشین بود، شناسنامه و کارت و کارت کارم هم بود. همین رفتم و برگشتم ماشینو برده بودم. گفت 10 تا از نوارای دهه عاشورای شما تو ماشین بود، تازه خریده بودم، منبرای صبح عاشور. ماشین 10 روز پیدا نشد، ماشینم مال اداره بود. بعد 10 روز، یه روز 5 بعد از ظهر بود، از خونه اومدم بیرون ناراحت گرفته، دیدم پیکان دم در خونه است، یه نامم تو پیکانه، کیفم هم هست. در کیف رو وا کردم، دیدم تمام مدارک هست. نامه رو برداشتم خوندم، نوشته بود که صاحب ماشین، ما ماشین تو دزدیدیم ببریم اوراق بکنیم بفروش. ده تا نوار تو ماشینت بودم به کلمون زد این نوارا رو گوش بدیم که چیه. سال 65 گفت من که صاحب این نوار رو نمیشناسم، اما نوارا رو هر ده تاشو گوش دادم، توبه کردم، ماشین تو کیف تو همه رو هم پس دادم، وضع مالیم هم خوب نیست، من رفتم جبهه، تو گاهی به این آدرس یه سری بزن و دوتا بچه من بزن گوشنه نمونم. دیگه نیومدم خونه به خانومم بگم ماشین پیدا شد، طبق آدرس رفتم در زدم، یه خانومی اومد دم در، جوان بود، گفتم منزل فلانی، گفت بله، گفتم من صاحب ماشینم، گفت آره شوهرم 4-5 روز 7-8 روز هی نوارا رو گوش داد، گریه کرد، بالاخره گفتش که خانوم ما آدم لجنی بودیم، ما میریم جبهه، بلی که خداوند متعال ما رو از این لجن نجات بده. گفتم حالا پر و پولی میخواین؟ گفت وضعمون خوب نیست. شوهرت کی میاد؟ نمیدونم. گفت با بچه های اداره پول رو هم میذاشتم، هفته یه بار میبردم، مخارج هفته شونو میدادم و 4 ماه بعد رفتم پول بدم، دیدم شوهرش اومده. گفتم من صاحب ماشینم. خیلی گریه کرد، گفت این ماشین تو باعث شد که ما با امام حسین آشتی کن، با خدا آشتی کن. گفتم حالا چی کار میخوای بکنی؟ گفت نمیدونم. گفت 4 تا رو تو تهران دیدم و مشکلاتشون رو حل کردم و حالا بردمش اداره، پشت کامیون میشینه، حقوق خوبی هم بهش میدم، قرآن، اهل بیت، اینا رو ببرید با تشویق تو خونه ها، تو فکرتون، تو مشاعرتون، کار صورت میده. قرآن یه ذره ماهی حاکم کافر رو معالجه میکنه، آیات قرآن ما رو معالجه نمیکنه، داماد و عروس و بچه‌مون رو معالجه نمیکنه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه بعد از تلاوت قرآن. این تلاوتو یه جلسه انشالله اگر خدا لطف کنه براتون باید شعر بدم که چرا خدا نمیگه قرائت. ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاه و انفاق از نعمتهای داده شده در پنهان و در آشکار اولائک یرجون تجارتن لن تبور. بعد تلاوت قرآن، بعد نماز، بعد انفاق علنی و پنهان، این بندگان من باید امید 100% ببندن به معاملهی که سودش ابدیه و کم شدنی نیست. این امید، امید درسته، اما این امید بعد عمله. حرفم تمام. شب جمعه است، شب بسیار مهم. بزرگان دین ما روایاتی رو نقل کردن که شب جمعه در طول شب قدره. درسته که امشب شب وفات پیغمبر اکرم و شب شهادت حضرت مجتبی است، درسته که شبای احیا یه شب شب نونزمومه، یه شب شب بیست و یکومه، وصل به امیر المؤمنین، اما نه شب نونزهم نه شب بیست و یکم هیچ کتابی به ما نگفته که امشب شب زیارت امیر المؤمنین. شب نونزهم شب علیه، شب بیست و یکم شب علیه. همون روایات به ما میگن امشب شب زیارت ابی عبدالله الحسین. امشب هم که شب شهادت امام مجتبی و وفات پیغمبره، نه زیارت پیغمبر وارده نه زیارت حضرت مجتبی، باز به ما میگن امشب شب زیارتی ابی عبدالله. سلیمان اعمش میگه دیوار به دیوار بودم با یه نفر، یه روزی تو کوفه دمسایم گفتم که تو هیچ تو خیال زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین نیستی؟ گو نه. من برای چی؟ گوین زیارت حسین من در آوردی شما هاست، بدعته، بدعت گمراهیه، گمراهی هم آتش جهنم. گو بی طاقت شدم اومدم تو خونه، ولی تصمیم گرفتم سحر یه ساعتی مونده به نماز صبح برم در بزنم، بیار دم در به قصد کشت بزنم، که دیگه نسبت به زیارت بی تربیتی نکن. یه ساعت مونده به نماز صبح رفتم در خونه رو زدم، دم خانومش اومد، گفتم آقاتونو بگو بیا. گو آقامو نصف شب بار بس رفت کربلا. این که دیرو میگفت زیارت بدعت من در آوردی کربلا برای چی؟ اومدم به زن و بچه‌ام گفتم من رفتم کربلا، رفت هر چی جاده رو طی کردم ندیدمش تا اومدم کنار ذریح ابی عبدالله، دیدم شبکه ها رو گرفته، صورتش رو به ذریح گذاشت، مثل مادر داغ دیده داره گریه میکن. صبر کردم گریهش تموم شد، بهش گفتم فلانی مگه تو دیرو بعد از ظهر نگفتی زیارت بدعت؟ گفت منو ناراحت نکن، از این حرفا نزن، حالا من یه غلطی کردم. برای شما مشهدی ها بگم دلچسب تر براتون تا برای شهرهای دیگه. امام هشتم می فرماید شما همجواری ایشونین، همسایه ایشونین، آشناترین شما با حضرت رضا تا ما غریبه ها و شهرستانی ها. امام هشتم می فرماید این قرآن چهار آیه داره که درش سجده واجبه. گفتن تو نمازاتون نخونید، اما حضرت رضا می فرماید در هر حالی که باشید یا بخونین یا بشنوین، بر شما واجب سجده کنید. بعد حضرت می فرماید نام حسین ما مثل این چهارتا آیه سجده است، هر کی شنید واجب گریه کنه. گفت فلانی دیشب که شب جمعه بود خواب دیدم از آسمان هودجی داره میاد پایین. سوال کردم چیه این هودج؟ گفتن مسافر داره. کیه مسافرش؟ گفتن خدیجه کبرا و فاطمه زهرا. کجا میرن این مسافرا؟ گفتن میرن زیارت ابی عبدالله. که یه مرتبه دیدم پرده حجت یه ذره کنار رفت، یه ورقه‌هایی رو ریختن بیرون. من فقط از دور دیدم رو ورقه‌ها نوشته امان من النار لزوار لوسه فی لیلت الجمعه. اینا ورقه آزادی از آتش جهنمه که برای زائران ابی عبدالله در شب جمعه تنظیم شده. اومدم جلو گفتم یه ورقم به من بدیم. صدای زهرا بلند شد برو تو که زیارت بچه منو بدعت میدونی. تا از خواب بیدار شدم با پای برهنه تا کربلا دویدم.
جنت نصیبی از کرم توست یا حسین، جنت نسیمی از کرم تو یا حسین، عطر بهشت در حرم تو یا حسین، در هر دلی که طالب نور هدایت است شوق حریم محترم تو یا حسین، یا حسین، یا حسین. شجد آباد دوست دود داره مگر کی لایق بر حسین گریه کنه. آقا جون من که شیر مادرم شیرینی هم مهر تو داشت، میتوان گفت در غلام خان زادم یا حسین. ای امید هر دالم مبدع من با تو بود، کاش می شد با تو میزان و معادم یا حسین. در شب تنهاییم ای با وفا دستم بگیر، من که از صبح ازل دل با تو دادم یا حسین. همین تو جمله رو بگم الحمدلله خیلی خدا به ما رو بگرده و کجای کریم پیغمبر بوسید در یو و یه زده مردم، اگه پیشونشو بوسید با سنگ زدن، اگه لباشو بوسید با چوب زدن، اگه اندرشو بوسید با شمشیر زدن، اگه قلبشو بوسید با تیر سشو زدن. شما یه نظری از مدینه به این مرد کن، همه که ایام آخر سفر و شهادت آقا در پیشه، حضرت استادم میگفتن حضرت رضا چی فرمودن، بذارید از بار قرینه من این جمله رو بگم، انشاءالله امشب از ما ظاهر ابی عبدالله باشیم. آقا فرمودن مردم دنیا جد مظلوم من رو زرش کرده، اما چرا امودن همه عزیزان ما رو کربلا سر بریدن، اما دیگه اونا جان در بدن نداشتن، به تعبیر من نفس نمی کشیدن، ولی حسین صورت رو خاش بوده، همه در حاش به هم می خورده، همون دست با خدا حرف می زده، ای ببینم با همین آسان حسین ما را از سبا جدا کردن. واویلا واویلا رجب جمعه از همه با هم سلام به آقا بدین، جواب جن جن را می دن، السلام علیکم یا
احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد، واجعلنا من شیعة محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك يا